فقه الاخلاق عنوان جدیدی در پژوهش‌های اخلاق اسلامیه. اما فقه الاخلاق به چه معناست؟ آیا ترکیب این دو واژه معقوله؟ آیا فقه موجود جوابگوی همه مسائل اخلاقیه؟ در این کارگاه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این 39 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 4 دی ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. شاخصهای کلیدی در اخلاق پژوهی معاصر عنوان این کارگاه هست که آیت الله علیرضا عرافی این موضوع رو ارائه کردند. آقای عرافی دانش آموخته حوزه علمیه و از شاگردان حضرات آیات مرتضی حائری یزدی، محمد فاضل لنکرانی، حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، سید کاظم حائری، مرحوم مشکینی، عبدالله جوادی آملی و محمد تقی مصباح یزدی. ایشون رئیس جامعه المصطفی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هستند. کتاب‌های نفاق شناسی، فقه تربیت، درآمدی بر تفسیر تربیتی و احکام تربیت فرزند از جمله نوشته‌های ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله و لا سیما بقیت الله. خب من اولا از دوستان خوش‌ذوق و جوان و خوشفکری که در این قلم رو کارهایی رو آغاز کردند تشکر میکنم و خوشبختانه ما در جای جای حوزه شاهد این هستیم که جمع زیادی از فضلای جوان، طلاب خوش‌ذوق و پر استعداد و پر انگیزه، بسیاری از خلأهایی که در نظام حوزه وجود داره، در برنامه ریزی ها وجود داره، با همت خودشون پر میکنن و من به عنوان کسی که حالا دستی از دور یا نزدیک در کار مسائل برنامه حوزه دارم، عرض میکنم که جای خالی هزاران برنامه در حوزه وجود داره و هزار قصور و تقصیر در کار و بخشی از اون خلاها واقعا با همین اقدامات پر میشه و از خدا میخواییم که واقعا به ما هم همت بده که هم بشناسیم این ظرفیت و هم تلاش بکنیم که خلاهای فراوان و بی حد و پایانی هم که وجود داره تا حدی بتوانیم پر کنیم و به نیازها پاسخ داده بشه. البته اگر اینجا بحث از یک تحلیلی از چشماندازها و برنامه‌های مربوط به مدیریت بود، هم اونچه که طراحی شده، هم اونچه که باید انجام بشه، هم اونچه که کم و بیش در حال انجامه و هم انواع موانعی که در چالش‌هایی که در کار خودمون نیاز به 2-3 ساعت بحث داره، بخشش هم حالا میشه یه جمع عمومی بگه، خیلی هاشم نمیشه خیلی چکرد، ولی جای تحلیل و بحث در اون قسمت داره که یکی هم حوزه‌ها همین حوزه‌های اخلاق، چه به لحاظ نظری چه به لحاظ عملی، که خب این جلسه برای اون نیست، اون در جای خودش محفوظ. بنده حالا هم خیلی به لحاظ عملی آدم اخلاقی نیستم و دورم از این فضیلت های اخلاقی، هم به لحاظ نظری خیلی نمیتونم بگم چیزی میدونم یا مطلب خاصی دارم، اما در این حال در حوزه اخلاق به گمانم اگر بخوام تنظیم بکنم 10 ایده، بدون اینکه خیلی مطالعات تتبعی من بالا نیست، ولی 10 ایده در خیال بافی ها و انتزاع گرایی هایی که دارم در طول این سالها میتوانم عرضه بکنم که امشب الان یکی دو تا نکتهشو فهرستی میگم. یه بخشش هم اون هفته در دو هفته قبل در مجموعه حکمت گفتیم، شاید در 15 تا بین 10 تا 15 تا ایده وجود داره که برخی از اونها به گمانم اگر دنبال بشه حتما میتواند یک تحولاتی رو در حوزه های اخلاقی تربیتی رقم بزنه. البته کار حوزه تربیت رو که من از اخلاق تفکیک میکنم الان کار ندارم و خب اون مسیری داره که داره طی میشه و به شکلی در عالم فقه یا فقه تربیت یا تعلیم و تربیت تقریبا میشه بگیم سامانی یافته، تولد پیدا کرده و یک ادبیاتی در بابش ایجاد شده که باید مسیر خودش رو طی کنه. حالا من از اون در 15 تا مطلبی که به ایده کلانه، حالا اونو جزئی نیست، ایده کلانی که میتوانم اینجا یکی دوتاشو عرض بکنم، شاید یکیش هم بیشتر نشه، اون بحث فقه و اخلاق و فقه الاخلاق که حالا کتابم من تازه الان اینجا دیدم. در این باب ما عرضمون این است که میتوان دو دانش بزرگ و مهم را در یک نقطه ای به تولید دانش جدید رساند و چیزی به نام فقه الاخلاق ما داشته باشیم با توضیحاتی که عرض میکنم. همونطور که حالا روشن هست و ما نمیخواییم به اون بپردازیم، اخلاق یک دانش یا مجموعی از دانش هاست و فقه هم یه دانش بسیار غنی و پرپیمانی است که امروز شکل گرفته و واژه فقه هم به لحاظ لغوی هم به لحاظ اصطلاحی معانی متعددی داره. من در خصوص هر یک از این دو واژه یک توضیحی میدم و بعد هم میرسم به واژه ترکیبی فقه الاخلاق. در خصوص واژه فقه، همونطور که الان در این مقدمه اینجا فکر کنم دیدم ایشون هم آورده و همه هم مستحضر هستید، فقه به معنای به دو معنای مهمترین معانیش دو معنای عام و خاصه که شما مستحضر هستید. یک معنای عام فقه یعنی دانشی که به حوزه ای از معارف اسلامی و قرآنی و دینی میپردازد اما با روش استنباطی، که فقه در این معنا یک علم نیست، این مجموعه ای از علوم را در بر میگیره. فقه در این معنا یعنی دانشی که پیرامون حوزه ای از معارف اسلامی با روش استنباطی و تحقیقی شکل گرفته. در این معنای عام فقه میتواند شامل کلام بشه با همه معانی متفاوتی که کلام داره و معانی عام و خاصی که داره، هم میتواند شامل فقه به معنای احکام و شریعت باشه، هم میتواند به معنای فقه در اخلاق باشه. در این معنا موضوع مورد کاوش فقه در معنای عام معرفتی است برآمده از منابع دینی و اسلامی، منابع اسلامی، این از یک جهت به معنای گسترده، هیچ قیدی در اینجا وجود نداره. و دو هم این که در روش هم اجتهادی و استنباطی است و روشش هم بسیار میتونه متنوع باشه. و سوم هم غایتش هم اینه که بتواند گزاره ای را که به دست میاره به شارع نسبت بده، همون تحصیل الحجه است، بتواند اون گزاره را اجتهادن به شارع نسبت بده. اینم غایت کار خروجی این. پس از لحاظ روشی حالت اجتهادی و استنباطی داره، از لحاظ غایت هم حجت با تأمین بکنه و به یک حجت برسه، اسناد رو بتواند بده به خدا و شارع، از این دو جهت قید داره و خاصه. از لحاظ دامنه موضوعی عامه، هر نوع معرفتی که بتواند اسلامی و دینی تلقی بشه، البته حالا در مصداق اسلامیت و دینیت و اینها خب حرف و حدیث های فراوانی. این معنای عام فقه. معنای دوم هم همون چیزیست که در اصول ملاحظه کردید و در اجتهاد و تقلید که وارد میشید، اونجا وقتی میخواد فقه رو تعریف بکنه، افش 10 تا تعریف آمده و تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی الفرعی تقریبا آقا یک تعبیر جمع و جوریست که مثل آقای تبریزی اونا رحمت الله علیه همین رو تقریبا برگزیدن. خب این معنای خاص در دو چیز مثل همون قبلیه، در اون عنصر دو و سه، یعنی در این که روشش استنباطی اجتهادیه، غایتش هم و خروجیش هم باید مسند بشه به شارع. اما در اون عنصر اول طبعا اخص از اون معناست که در اونجا معرفت عامه، هر نوع معرفت برآمده از متون و منابع دینیست، اما در اصطلاح خاص احکام شرعی فرعیست که در حوزه رفتارهای مکلف صادر میشه که عمدتا احکام خمسه است. در کنارش البته احکام وضعی هم وجود داره. این که حالا احکام وضعی مستقلن محمول فقه یا این که نه مستقلن محمول نیست، اون بحثایی که در کفایه و اصول آمده مطرحه، اون را حالا جای بحث داره. ولی عمدتاً موضوعش رفتار مکلفه و با اون توضیحاتی هم که در قیود این رفتار داره، تو اون جلد اول فقه تربیتی تا حدی به این قیود پرداخته شده که در جلد اوله فقه تربیتیست. این متعارف این دو معنایی که ما داریم، در واقع میتونیم اگه بخویم خلاصه بگیم، معنای عام میگیم تحصیل الحجه، عرض شود که بر یک گزاره دینی اهم بر گزارهای توصیفی و تجریدی، اون معنای عام تحصیل الحجه بر یک قضیه از قضایای دینی و اسلامی، معنای عام. دومی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی الفرعی، این تفاوتشه. خب این دو معنای خیلی جا افتاده است که همه میدونیم. در همین جا در ذیل این توضیح این دو اصطلاح این نکته رو عرض بکنیم که به دلیل اینکه منهج و روش چه در معنای عام چه در معنای خاص اجتهادی است، طبیعتاً یه روش تحقیق میخواد، یه روش تحقیق میخواد به اصطلاح امروز یا به اصطلاح ما هم اصول. و اون الگویی که ما در روش تحقیق برش تأکید داریم، اینجا اونجا هم گفته شده یا در سخنرانی های احیاناً مقالاتی که بعضی دوستان تشریح کردن، الگوی ما هم در روش تحقیق اینجا این است که ما یه روش تحقیق عام مشترک بین توصیفیات و تجویزیات و کلام و اخلاق و فقه داریم. این سلسله قواعد عامی است که به ما کمک میکنه در بهره‌گیری از متون و منابع دینی، چه از کتاب، چه از سنت، چه از عقل، چه از عرف، همه اینایی که میتواند در مسیر تحصیل حجت قرار بگیره، یه قواعد مشترک داره. از دو جهت قواعد مشترک، یکی این که شامل همه متون و منابع احیانا میشه و مهمتر اینه که مشترکه از جهت این که همه گزاره‌های توصیفی و تجویزی رو در بر میگیره. هر گزاره توصیفی و تجویزی رو که بخواد استنباط بکنه یه قواعد مشترکی داره. بعد هم در ذیل این اون وقت ما روش تحقیق ویژه توصیفیات داریم، گزاره‌های توصیفی که در منابع و متون دین آمده و روش تحقیقی که در تجویزیات داریم. به عبارت دیگه روش تحقیقی که در معارف به اصطلاح کلام، کلامی به معنای عام اون هست و اونی که در اخلاق و اونی که در فقه، به این سه شاخه عمده تقسیم میشه که این شکل سامان نداره. الان در روش تحقیق این یک سامانه است که در واقع قواعد عام مشترک بین توصیف و تجویز، کلام و اخلاق و فقه، بعد میاد قواعد ویژه حوزه کلام یک، قواعد حوزه اخلاق دو و حوزه فقه سه. این یک شکل هرمی است که در اینجا روش تحقیق باید سامان پیدا بکنه. بالفعل هم کم و بیش وجود داره، ولی وقتی تو این سامان ریخته بشه خیلی معنیدار میشه. از یک منظر دیگه روش تحقیق را ما میتوانیم با نگاه مسئله و موضوعی تقسیم نکنیم، به لحاظ منبع و متنی تقسیم بکنیم. بگیم ما یه روش تحقیق عام داریم که شامل همه منابع دین میشه، چه کتاب، چه سنت، چه عقل، و ذیل اینها یه روش تحقیقهای خاص متنی داریم. روش تحقیق در حوزه قرآن و در حوزه حدیث و در حوزه سیره و عقل. حدیث سیره رو که سنته من جدا کردم، برای اینکه اینجا خیلی جای کار داره و اصول موجود ما در همین بخش سیره خیلی ضعف داره، یعنی جای تکمیل داره. به دو شکل در واقع این روش تحقیق این استنباط رو میشه سامان داد. یه شکل موضوعی که حداقل چهار نوع روش تحقیق، روش عام، خاص کلام، خاص اخلاق، خاص فعل. با نگاه متنی و منبعی روش تحقیق عام همه منابع و متون یه قواعد مشترک داره، بعد میاد قواعد خاص کتاب و سنت و مثلا عقل و امثال اینا. این دو جور هم میشه این سامان داد روش تحقیق. این یک بحثه که حالا دو سه نکته شما اینجا عرض کردم. در حقیقت توی بحث ذیل فقه ما گفتیم که یک استنباط عام داریم، یک استنباط خاص. یه فقه عام داریم، یه فقه خاص، و در هر دام روش اجتهاد و استنباطه. و روش استنباطی و اجتهادی هم اگر بخواد یک نظم منطقی پیدا بکنه به دو شکل میشه اینا نظمش داد. اصول موجود ما، اصول فقه موجود ما مشتمل است هم بر بخشی از قواعد عام و اصول مشترک بین کلام و اعتقاد و اخلاق و رفتار، بخشی از مباحث در الفاظ در حجج همینطوره، و بخش زیادی از اون هم از نوع چهارمه، یعنی از نوع ویژه فقه، فقه معنای خاصه که من تا حد اینا رو تفکیک کردم. البته این قواعد اصول عام را باید جدا کرد، اونی که در همه جا به درد میخوره. این از اون نکات مهمه تو اصول ماست که تو اصول ما یه چیزایی وجود داره که همه جا میشه ازش استفاده کرد، و قواعدی که حالا ویژه فقه به معنای خاصه. البته معمولا همون قواعد عامی هم که در اصول ما اومده، علارغم این که در ذات و شالوده میتواند قاعده عامه در همه استنباطات باشه، اما معمولا رنگ و سبق و سیاقش باز فقهیه، ولی ظرفیت تعمیم رو داره. اما در اون دو حوزه خاص کلامی معارفی و همینطور اخلاقی ارزشی، در اون دو حوزه ما روش های تحقیق خیلی منقحی نداریم متاسفانه. همونطور که در روش های تفسیری خب مقداری کار شده ولی جایی کار بیشتر داره، روش های حدیثی هم کار بیشتری شده ولی باز هم میشه نظم بهتری بشه. این در واقع اجتهاد معنای عام، اجتهاد معنای خاص، فقه معنای عام، فقه معنای خاص، و تقسیم اجتهاد معنای عام به اقسامی که یک قسم اون میشه اجتهاد معنای خاص و فقه معنای خاص. این هم یک مطلب در ما همچنان تو بحث فقه داریم میام جلو. ما فقه رو دو اصطلاحش رو گفتیم، بعد عناصر و ارکان مشترک و متفاوت این دو رو گفتیم، بعد گفتیم اینا روش تحقیق میخواد، روش تحقیقش هم به عنوان اصول ما مینامیم، اینم میشه سامان داد با از دو منظر، از عام و خاص. این مجموعه یالا نکاتیست که در فقه اجالتاً میشه گفت. میام در حوزه اخلاق، در حوزه اخلاق الان نمیخوام وارد ابعاد پراکنده و متعددش بشیم، یکی دو بخشش رو عرض میکنم. یکی این که در اخلاق اینکه موضوع چیست، حرف و حدیث های فراوانی وجود داره. از یک منظر اینکه موضوع صفات یا رفتار هاست، چند احتمال وجود داره که حتما مستحضرید و خوندید و دیدید دیگه. یک احتمال اینه که بگیم اخلاق اصلا سر و کارش با صفاته، صفات به عنوان کیفیاتی، یه نوعی از کیف نفسانی، کیفیات نفسانیه. بگیم اخلاق سر و کارش با کیفیات نفسانیه است، از نوع صفات. حالا ملکات هم نمیگیم، عام میگیریم، از نوع صفات. این یک که محور اخلاق این صفاته، نمیگیم ملکات و صفات روحی و اخلاقی. و اگر جایی از رفتارهای جوانه یا جوارحی سخن میگیم، اونا به عنوان امور پیرامون این صفاته، ولا به ذات موضوعیت نداره. یک احتمال. یک احتمال هم اینه که، احتمال دوم اینه که بگیم موضوع دو چیزه، یکی صفات و یکی هم از شبات که رفتارهای جوانهی انسان. یک افعالی داره که نمیشه به صفت اطلاق کرد، یه نوع فعل جوانهیه. ممکنه مثلا بگیم عشق و نفرت و مثلا چیزا، اینا خیلی صفت نیست، ولی یه نوع رفتاره، متا رفتار جوانهی. این احتمال دومه که در حقیقت میگیم که صفات به اضافه رفتارهای جوانهی در با یه بیودی که البته داره، این رفتارهای جوانهی، رفتارهای جوانهی که با این حوزه اخلاقی ارتباط داشته باشه، ولی لای رفتارهای جوانهی داریم که توی عقیده میگنجه، اون نه. این احتمال دومه که صفات به اضافه این رفتارهای جوانهی. احتمال سوم اینه که اصلا کسی بگوید که موضوع اخلاق اولا به ذات همون رفتار هاست، با اون قیودی که در علم اخلاق گفته شده، رفتارهای اخلاقی در حقیقت موضوع اخلاق، رفتارها از حیث این که نقشی در سعادت دارن یا در آیات اخلاق دارن، که گاهی مثلا غربی ها حداقل در بعضی نهله هاشون بیشتر تمایل به این دارن که همین رفتارها در حقیقت موضوع اخلاق قلمداد بکنند. و این دیدگاه سوم در حقیقت اون صفات و اونها همه میشه حواشی اخلاق. حالا رفتارگرایی اگه باشه که اصلا صفات رو معنا قبول نداره، که حالا اون امر باطل شده ایست، ولی صفات رو مستقلن ملحوظ نمیکنه، اونا دیگه در حواشی موضوع قرار میگیرن، نه اینکه خودشون موضوع باشن. هم احتمال سومه. و احتمال چهارمی هم که گاهی مثلا میگم بعضی وقت دادم آقای مصباح قدیم میدیدم، بعضی دارن میگن که مانعی هم نداره که بگیم ما در حقیقت هر سه نوع، هر سه پدیده میتواند در اخلاق موضوع باشه، و تعدد موضوع با یک حیثیت واحده منافات با وحدت، بله با نگاه ارزش، منافات با وحدت علم هم نداره. مثل که میگیم کلمه و کلام مثلا موضوعه. اینجا هم در واقع احتمال چهارم اینه که بگیم موضوع سه چیزه، هم صفاته، هم رفتارهای جوانهیه، جوانهیست، هم رفتارهای جوارحی، ولی با از منظر در واقع همون نقشی که در اون سعادت داره. این هم یک احتماله که خب مانعی نداره این احتمال، چون به نحوی هم شاید قابل تقویت هم باشه این احتمال. این هم یک بحثیه که در موضوع اخلاق که خدا رو بعد با این هم کار داریم، تو اون ایدهی که میخوایم عرض بکنیم. در محمول اخلاق هم دیگه همون مباحث آراء متعددی که در حقیقت حسن و قبح هست و محمول اخلاقی، اون هم بحث‌های دامنه‌داری که اونجا وجود داره که بنابر بعضی از اونها اخلاق اون وقت از فقه فاصله میگیره خیلی، ولی بعد بعضی از دیدگاه‌ها خیلی به فقه نزدیک میشه. اونم یه داستانی داره که الان نمی‌خوام ورود بکنم. خب اینم نکته در باب اخلاق. و ما این احتمال چهارم رو بیشتر آدم میپسنده، برای اینکه دامنه شمول اخلاق وسیع و گسترده به شمار میاد و این منشأ میشه که این علم در واقع اون شمول و دایره وسیع خودش رو بتونه داشته باشه. خب اینم مطلب دوم. حالا موضوع سوم در واقع همون چیزیست که ما را به بحثمون نزدیکتر میکنه، فقه اخلاقه. ترکیب این دو معقول معقول نیست و چه معانی میتواند افاده بکنه. به نظر میاد که ما بر اساس همون تنوعی که در مفهوم فقه و اجتهاد در بحث اول گفتیم، دقیقا بر اساس همون دو اصطلاح میتوانیم بگیم دو فقه الاخلاق دو معنای خیلی درست جا افتاده داره، هر دوش هم درست. یکی فقه الاخلاق معنی همینی که تو این کتاب بیشتر دنبال اون میرن، یعنی در اینجا فقه را به معنای عام گرفتیم و در حوزه اخلاق داریم به کار میبریم، یعنی اخلاقی که بر پایه اجتهاد و استدلال روشمند در منابع دینی استخراج و استنباط بشه. این یک معنای فقه که اینجا کار به فقه معنی خاص نداره، یعنی اخلاق استنباطی اجتهادی که الان رو میدونم اینجا ایشون هم بیشتر به این سمت گرایش دارن که کار درستی است و خلأ این بخش اخلاق اجتهادی استنباطی بسیار بسیار بالاست. و من هفته قبل همین بحث رو در مجمع حکمت عرض میکردم، ما واقعا شد در مجموعه علوم اسلامی کمترین یا توجه کمی در حوزه اخلاق به این مفهوم داریم و همچنان کتاب‌های اخلاقی ما به لحاظ چارچوب‌ها و به لحاظ نوع استدلال‌ها و طبقه بندی‌ها تحلیل‌ها در تحت تأثیر همون اخلاق ارسطویی و یونانیه و واقعا باید این عذر تقصیر بیاریم که ما در طول تاریخ نرفتیم با نگاه منابع دینی کاوش بکنیم. البته من نگاهی که در منابع دینی میگم نگاه اخباری حدیثی جمودی هم رو نمیگم، نه، نگاه اجتهادی عقلی جدی، ولی بر پایه اون همه متون و منابع غنی که در اسلام در حوزه اخلاق وجود داره میشد کارهای خیلی بزرگی را انجام داد و رقم زد و قطعا ما تو این زمینه به این شکل ورود میکردیم به اندازه کلام، به اندازه فقهمون حتما مجموعه علوم داشتیم، مثلا حالت مجموعه‌ای بود دیگه، اینجوری نیست که اخلاق به معنی علم جمع و جور. اخلاق میومد در قالب همین فقه امروز که فقه امروز میشه بگه یک علم دیگه، مجموعه علومه، اینجوری بست و دامنه پیدا میکرد. پس معنای اول فقه اخلاق یعنی در واقع بررسی گزاره‌های اخلاقی هم از صفات و رفتار جوانهی و جوارهی، ولی از منظر منابع و متون دینی و با روش اجتهادی. این میشه اخلاقی، بررسی گزاره‌های اخلاقی هم از صفات و جوان رفتارهای جوانهی و جوارهی با تکیه بر منابع دینی هم از عقل و سایر مسائل و با روش اجتهادی. این سه تا قید معنای اوله. این معنای اوله که این خیلی جاش خالیه و ما برای اینکه بریم به سمت اون فقه اخلاق دوم با هیچ کس در اینجا دعوا نداریم، بلکه همراه هر کسی هستیم که اینجا میخواد کار بکنه و معتقدیم این یه دانشه و در حوزه دانشی کلان حوزه کاملا باید مد نظر بشه و بره به سمت توسعه و بست و گسترش مرزهای دانش خود این بخش و تنوع و تعدد و عمق بیشتری پیدا میکنه. این معنی اوله، چون گاهی ما اون معنی دومه که میگیم ممکنه در ذهن کسی بیاد که خب اون مثلا خیلی نپسنده بگه این اولی مهمه، ولی ما نه، ما اولی هم رو خیلی میپسندیم و معتقد به خلأ هستیم و معتقد به این هستیم که فراتر از قصور ما تقصیر داریم در طول تاریخمون، لحاظ تحقیق اینجا نوعی تقصیر داریم. این معنای اول. پس ما روند بحث فقه را یک نکاتی پیرامونش گفتیم، بعد اخلاق و رسیدیم به فقه اخلاق. در فقه اخلاق هم دو معنای اساسی رو داریم میگیم که این معنای اولش بود که متناظر با اون فقه به معنای عامه، و در اخلاق که پیاده میشه یعنی اجتهاد در گزاره‌های اخلاقی با حفظ همون هویت اخلاقی. اما این دانش در حقیقت سه تا قید داره که عرض کردم، موضوعش گزاره‌های اخلاقی است با همون هویت اخلاقی. یک، دو، این که منبع این دینه، و سوم این که روشش اجتهادی است. معنای اول. و البته منبع دینی که ما میگیم شامل عقل هم میشه، ولی نه عقل ظنی و عقول استحسانی و اونها، نه عقل قطعی. و ما البته با اونی هم که در علم اسلامی میگیم، با اونی که مثلا سعی جوادی میگن یا بعضی بزرگان دیگه میگن، با اون موافق نیستیم. ما علم اسلامی رو با اون معنای عامی که ایشون میگیرن نمیگیم درست نیست، اون یه معنای عامیست که چیزی ازش در نمیاد. اسلامی که میگیم یعنی منابع و متون، منابع دینی، منابع دینی هم همه چیز نمیدونیم. یه کسی در و دیوار رو میکابه، اونها نمیگیم یه علم دینی شد. به یه معنا میشه گفت. من اگر اون نوارای اون بحث ما رو وقتی که وقتی شروع کردیم فلسفه علوم انسانی رو به شکل خارج مانند بگیم، قرض شد دیگه نتونستم ادامه بدیم، اونجا من 13 یا 15 معنا برای علم دینی اونجا عرض کردم که میشه اومدید. خب این معنای اول فقه اخلاقه. اما معنای دوم اونیست که ما با عنایت داریم دنبال میکنیم. این معنای دوم فقه اخلاقه، ولی با معنای خاص فقه دیگه. اینجا یعنی فقهیم، فقه یعنی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. این به این معنا داریم میگیم میشه اخلاق را آورد در منظر فقه به معنای خاص. و دوم و نه یک رشته، رشته هایی از دل اون در آورد و مرزهای دانش فقه موجود رو گسترش داد. خب این یه خورده چیز کمی مستغرب‌تره که باید تقریر و تحریرش کرد. پس ما یه فقه اخلاق به معنای عام فقه میگیریم و پیادش میکنیم در اخلاق. همین معنای اول بود که سه تا قید اصلی داشت. اما یک بار میگیم فقه اخلاق معنی فقه خاص، فقه اصغر، فقه خاصی که امروز ستون فقرات دانشگاه حوزه‌ای هم به شمار میاد که حالا تو حد این درسته، ولی به یک معنا به خاطر لاغری بخشای دیگه است که اینقدر برجسته شده و دلایل مختلف تاریخی و چیزهای مختلفی که داره. در واقع ما میتوانیم بگیم اینجا اخلاق میشه مثل علوم انسانی، علوم اجتماعی، مثل پزشکی، مثل چی، همه علومی که میتونه بیاد در معرض فقه قرار بگیره و فقه همینجور گسترش پیدا بکنه. چون فقه موضوعش رو از همین رفتارها میگیره و اینا هرچه تنوع و تعدد و اونا پیدا بکنه، فقه هم طبعا غنای بیشتری پیدا میکنه، مرزهاش گسترش پیدا میکنه. ما دقیقا اینجا میتوانیم بگیم که در معنای دوم اخلاق با همه ابعاد وسیع و گسترده اون میتواند بیاد زیر ذره‌بین فقه معنی تحصیل الحجه علی الحکم شرعی قرار بگیره و ابوابی را تولید بکنه و ابوابی را غنی بکنه، هم تولید کننده ابواب جدید در فقه این نگاه دوم، هم این که ابواب موجود را بسط و گسترش میده. این مدعایی است که در این اصطلاح دومه که حالا من اینو یه کمی توضیح میدم و دیگه به عمده اون مباحثی که در بخش بعد میخواستم بگم دیگه نمیرسیم، دیگه وقتم تمام، منم هفته این دفتر ملاقاتی دارم. در این معنای دوم وقت ما اون سه موضوع اخلاق رو میخواییم مورد توجه قرار بدیم، سه موضوع. حالا شما که اینا دنبال میکنید یک کمی این تقریر الان یکی دوتا نکات جدید داره، یا آقایی که پشت سر شما نشسته آقایی دنبال کننده این کار فقه اخلاق هم تو مؤسسه ما از شود که سه موضوع در حوزه اخلاق علل اصول میتوانست باشه. یکی صفات به عنوان نوعی از کیفیات نفسانیه، دو رفتارهای جوانهی، سه رفتارهای جوارحی. ما میگیم همه اینا با یه تقریری میتواند بشه فقه دیگه. اینجا فقه اخلاق به اون معنا نمیگیم که اول بود، نه، فقه همین فقه، شبیه این که ما الان در پایه‌ریزی بل از یکی دو دهه در پایه‌ریزی حدود 6-7 باب و کتاب جدید فقهی دغدغه داشتم و بعضیش حالا پیش رفته، مثل فقه تعلیم و تربیت که تا حالا 6-7 جلدش شده و این فکر میکنم دوستان که میگن خیلی بیشتر از این، ولی فکر میکنم بیش از 20 جلد بشه. خب یه کتاب فقهی جدیده که ناظر به یه حوزه‌ای از علوم انسانی و موضوع بسیار گسترده‌ای داره. یکی از اون 7-8 کتاب جدید فقهی که ایدش در 15-20 سال قبل شکل گرفته و همینجور دنبال میشه، من اینجا نکته وسط بین الهلالین و بین الحسین اخلاقی برای طلبه جوان عرض بکنم. بنده تو این حوزه هر ایده‌ای دارم مال 30 سال قبله، تو 20 بین 20 و 30 سالگیه، اون وقتی هم که تو این درسای حوزه مشغول بودیم و تو همین کار حوزه دانشگاه بودیم، من همیشه اون وقت حس میکردم تو علوم انسانی و بخشا پایه ها ما نداریم، مبانی ضعیفه، همینجوری حاشیه میریم و همه ایده‌ها مال همون دوره بین 20 و 30 سالگیه و بعد حالا دیگه همینجوری یکی یکی پایلی پیدا کرده میره جلو و این دورهایی که حالا غالب دوستانم تو همین سنینن یا قریب به این سنن واقعا خیلی باید مختلف شما داشت. خب گفتیم که فقه اخلاق به معنای دوم در سه قلم رو میتواند مورد توجه قرار بگیره، اما قلم رو اول فقه اخلاق در حوزه صفات، این خب کار پیچیده ایست، یعنی خود غموز در اینجا داره که خب صفات که کیفیات حاصله نفسن و اینا که دیگه رفتار و بکن و نکنی درش نیست که حالا ما بگیم از منظر فقه میشه صحبت کرد. خب ما میگیم چرا؟ ما میگیم که این صفات 4 فعل به اونها تعلق میگیره که 4 فعل عبارت از ایناست: اکتساب، اجتناب، تشدید، تضعیف. یعنی وقتی میگید که کبر، حسد، این یا توکل یا هر چیزی از این اوصاف نفسانی که بگویید، این اوصاف اگر اختیاری نیست نه تو فقه نمیاد، ولی اگر این اوصاف ایجادش یا اعدام یا تضعیف یا تشدید اون اگر به اختیار من با در حیطه اختیار من قرار میگیره، حتما فقه اونجا حرف داره بر اساس اون موانی که ما میگیم که هر چی که لااقل اینه دیگه، قد متعقلش اینه که هر رفتار اختیاری محکوم به یکی از احکام 5 است که کل واقعت حکمون جای خودش، اینم به زودی حالا مقاله و کتابچه راجع به اینم چاپ میشه، لکل واقعت حکمون. ولی لکل واقعت حکمون نمیگه که برای اون صفت به ماهیهی حکمه فقهی معنی خاصه، ولی صفت از این جهت که متعلق رفتاری قرار میگیره، برضا صفات اخلاقی موضوع فقه نمیشن به یه معنا، ولی متعلق موضوع فقه هست. و اینجا باید اصلا یه بابی ما داشته باشیم. پیشنهادمون الان اینه که این مستقل از اون بخشای بعدی باشه، باب در واقع فقه صفات. و وقتی که به ابوابی در مسائل و کتب روایی مراجعه بکنیم، اتفاقا ببینیم که این نگاه هم بعضی فقهای ما داشتن ولی کسی اونو ادامه نداده. مثلا قرآملی و بعضی این نگاه رو داشتن، یا بعضی کتابهای اخلاقی که بزرگان دیگه هم نوشتن وقتی دقت بکنید ببینید نگاه درش وجود داره، ولی اصلا ادبیات نداره و جایگاه در فقه نداره. این یک. ما معتقدیم با این توضیح که رفتارهایی که به این صفات تعلق میگیره و اختیاری است، این موجب میشه که این صفات بیاد در منظومه فقه یک بابی رو برای خودش تولید بکنه. این یک مدعای ماست در فقه معنای خاص. نوع دومش رفتارهای جوانهی است. ما رفتارها رو به جوانهی و جوانهی تقسیم میکنیم. رفتارهای جوانهی هم الزاماً صفات نیستن، یه فعل و انفعال درونیه که ممکنه صفت بهش نگیم، مثلا محبت ورزیدن، عشق، نفرت، یه چیزایی از این قبیل که ممکنه تعبیر صفت درباره او صادق نباشه که دیگه این راحت‌تر میتونه بیاد در فقه. فقط در اینجا ما باید بگیم که یه پیش‌فرضی رو بپذیریم و اون که فقه اختصاص به رفتارهای جوارحی ندارد و شامل رفتارهای جوانحی میشه. رفتارهای جوانحی میان در دایره فقه قرار میگیره و داوری فقه شامل اون میشه. ما میگیم حتما باید این باشه، اصلا دست ما نیست، هست. اگه این باشه اون وقت این حوزه رفتارهای جوانحی که در اخلاق مورد بحث قرار میگیره میاد تو فقه، نه با محمول اخلاقی، با یه محمول فقهی که هم احکام خمسه باشه محل بحث قرار میگیره. و این تعمیم به رفتارهای جوانحی هم مبنای یکی این فقه در واقع اینجاست که هم بخشی از اون اولی رو میگیره هم دومی رو میگیره. و هم ما یه فقه العقیده هم دنبالشیم، اونم یه باب جدیدی است که اونم داره کار میشه، دوستانی دارن کار میکنن و اونم بر اساس همینه که این رفتارهای اعتقادی جوانی ما محکوم به احکام میشه و فقه عقلی و شرعی داره که بعضی بخشاش در فقه موجودن هست، حالا اونو کار نداریم، ولی اونم شبیه اینه. اینم دو. و سوم میان چی؟ میان رفتارهای همین جوارحی که در اخلاق محل بحث قرار گرفته. تو این رفتارهای جوارحی خب یک دامنه بسیار وسیعی داره. این رفتارهای جوارحی که محکوم میشه به اون محمولات اخلاقی و حسن و خوب، این رفتارها ابتدا ما بزنیم بود که اینا هم یه باب مستقل براش ببینیم، بعد که دقت بیشتر شد به اینجا رسیدیم که این رفتارها بعضیش تو همین ابواب موجود فقهی جا میگیره، باید بره تو همین ابواب قرار بگیره، مثلا در بحث خانواده جای دیگه. یه جاهایش هم این فقه موجود جواب نمیده، از جمله فقه روابط میان فردی، به اصطلاح روانشناسا یا روابط عام اجتماعی. بخشی از اخلاق داریم که میگه که به سب، لن، نمیدونم دشنام، مدارا، چی، این رفتارهایی که آدم در روابط عمومی اجتماعی داره و در فقه ما بهش توجهی نشده. برام شیخ مقداری تون نوع چهارم به مثلا غیبت، تهمت، چند تا اینا پرداخته، در حالی که فهرست اینها اونجایی که من الان فهرستی که جمع کردم مثلا در طرف رفتارهای مثبت شاید مثلا حداقل 70-80 تا باشه، رفتارهای منفی هم مثلا اینجوری. اینا دیگه تو مکاسب نیومده، اینم که اومده استطرادی اومده. ولی زو یک بابی هم ما در اینجا به عنوان فقه العلاقات العامه یا فقه روابط میان فردی به اصطلاح روانشناسان داریم که خیلی هم اسلام اینجا چیزی داره و تو کتاب العشره وسائل و کتب دینی ما الا ماشاءالله اونجا چیزی داره. حتی اگر کسی بگه آقا چیزای استحبابی رو ما اخلاقی میگیریم، واقعا خیلیش استحبابی نیست، واقعا وجوب حرمته، ضمن اینکه استحباب و کراهت هم فقهه. و کسی هم اگه بگه خیلی اینا ارشادیه، قطعا ارشادیه به اون معنا نیست، ارشادیه معنای مقابل مولوی نیست، بسیارش مولویه. اینم یک بحث مهمی که جو وجود داره. این حالا دیگه من جمع بکنم بحثم را، دیگه همین یه بخش رو عرض میکنم و دیگه اون بخش های دیگه انشالله فرصت های دیگه. ما عرضمون در اینجا نتیجه گیری که اینجا کردیم اینه که فقه الاخلاق دو معنا داره، یک معنای عام داره که در واقع همون روش اجتهادی، کاربست روش اجتهادی در موضوعات اخلاقی بر پایه منابع اسلامی است برای رسیدن به حجت و اسناد به شارع. این معنای اول. معنای دوم، نه فقه معنای خاصه، فقه اصغر، فقه متداولی که امروز میگیم، در این معنای دوم میشه کل این سه چهار محوری که من گفتم همشو به عنوان جمع بکنیم بگیم فقه اخلاق. ما پیشنهادمون اینه که اینا رو تفکیک بکنیم، اون قسم اول و دوم رو در یه بابی قرار بدیم به نام فقه صفات و رفتارهای جوانی، چون اینا چند قسمه، یه قسمش یا جدا بکنیم. در فقه خاص در حوزه اخلاق چند بخش داریم، یکی فقه صفات از حیث اکتساب اجتناب تشدید تضعیف، دو فقه رفتارهای جوانهی اخلاقی، سه فقه رفتارهای جوارحی اخلاقی. مثلا اینجا همه گزارهای اخلاق رو نمیشه یک کاسش کرد، بخشش میره مثلا تو کتاب قضا، آداب قضا و قاضی اومده تو فقه ما، میره اونجا. اخلاق قضایی، اخلاق خانوادگی، اخلاق چی، میره تو همون فقه موجود با دامنه پیدا بکنه. یه جاهایی هم نه، تو فقه موجود ما الان جدول اونو نمیتونه جا بده، مثل فقه روابط میان فردی، روابط اجتماعی، این باید یه باب فقهی جدید تأسیس بشه. حداقل اینه که تو این منظومه چهار ضلعی که مجهز کردیم در معنای دوم یکی فقه صفات داریم با اون ملاحظه، یکی فقه رفتارهای جوانهی، یکی فقه علاقات عامه، روابط عامه اجتماعی، و یه بخشی هم داریم که انواع گزاره ها با توضیح بشه تو فقه موجود. این پیشنهاد ماست. روش تحقیقش هم که حالا اون مدل اول رو عرض کردم که اونم جای کار داره. البته اینا همه مفروضاتی داره، این که فقه رفتارهای جوارحی هم میگیره، این که نمیدونم احکام مستحب و احکام خمسه همش فقهه، جنیست که فقط الزامیات فقه باشه، این که این گزارهایی که در دین راجع به این آمده همش ارشادیه به معنی مقابل مولوی نیست. حالا هفتش ده تا مفروضم داره که میخواستم اونام رو عرض بکنم که دیگه فرصت نیست. حالا ما امشب بیشتر برای عرض ادب اونا آمده بودیم. صلی الله علیه و محمد. من هفت و نیم در دفتر مهمون دارم، مهمونم چون از بیرون کشوره، خیلی نمیتونم با تأخیر برم، زمینی که من رسما هیچ وقت تأخیر نیست. رضا حالا یه هفتش دقیقه استفاده میکنیم از دوستان و بله ببخشید. حالا من گوشی شد نه بعض بکنم که ما تو مجموعه 100 تا 200 تا 500 تا تر و برنامه‌ای که داره کار میشد، انشالله یه برنامه 5 ساله اوزام برای اولین بار بیرون میاد، اسناد پایش هم خیلی چیزا عبور کردیم، انشالله میرسه به چیزای عملی تر با همه حالا مشکلاتی که داریم که اونم جای خودش، تو درخواره رشته های علوم اسلامی هم برای اولین بار داره کار جامعی انجام میشه، 12 حوزه دانشی تعریف شده در یه درخواره که حالا یه خود عمیق‌تر و دقیق‌تر هم در اینجا داره کار میشه. تو المصطفی مجموعه معارف اسلامی رو در 390 رشته گرایش مقطع تعریف کردیم که اون کار در دنیای اسلام بی‌نظیر جایی نیست، من تحدی میکنم کاری که در اونجا انجام شده، این تنوع رشته‌ای و گرایش‌ها، این تحدی میکنم نه در سنی ها نه در شیعه جایی نیست. این را خبریش که غیر خودتون کسی نیست دیگه. حالا اونا که اعتباری نداره، ولی حالا شما علم بندن اینا رو خیلی سنه. اون کار خیلی کار بزرگه، یه طرح تحول جدید هم داره که اون همه اینا رو تو منظومه قرار میگه، الان 100 تاش تقریبا در حال اجراه. حالا ما در حوزه حالا یه خرد هم با دست به عصاتر جلو بریم، به لحاظ تعدد و تنوع، یعنی خیلی با دست به عصاتر جلو بریم، هم با یه عمق بیشتری هم در اینجا پیش بینی بشه. اینجا یه طرح جامعی است که بعد از اینکه نظام جامع دوازده نظام جامعه تمام شد، تو حوزه درخواره رشته ها 12 حوزه کلان دانشی تعریف شده، ذیل اونها وقت شعب و فروع از سطح 2 3 4 تعریف میشه، یه سطح 5 هم ان شاءالله تعریف میشه برای اونایی که سطح 4 رو دوره خارجه گذروندن، افراد برجسته و ممتاز که بتونه بره کاملا کار تخصصی بکنه، و اونم اتفاقات مهمیه که به تدریج ان شاءالله رخ خواهد داد. در اون 12 حوزه دانشی یک حوزهش حوزه اخلاقه، حالا فکر میکنم اخلاق و تربیته، که طبعا ما همینجا هم اگر پیشنهادهایی وجود داشته باشه، گرچه اونجا کمیسیون داشته کار شده برای گرایش ها و رشته هایی که میتونه تو حوزه اخلاق باشه استفاده میکنم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.